نمی توان شیدایی کنی. این عشق است که طغیان می کند. این عشق است که تو را آنقدر دلداده می سازد تا مقابل تیغ و سنان قرار گیری و آه حسرت به دل ماند که از نهانت براید. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه بعدی سلسله موی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آیینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. محرم از راه رسیده بود و مثل همیشه بیرق‌های عزا سر تا سر شهر رو زینت کرده بود. واقعا حال محرم حال عجیبیه، همه احساس میکنن یه جور دیگه خدا داره به اهل زمین نگاه میکنه، انگاری این مجالس عزا هر کدوم یه چشم و چراغی میشن برای این شهر تاریک.
سرخی پرچم تو را، نه مجلس ماتم تو را، به قصه های دل خودم نمی فروشم غم تو را، به بیرق هیئتت قسم، قسم به شال محرمم از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین.
هر وقت مجلس روزه ای رو می بینم ناخودآگاه یاد روایتی عجیب می افتم، روایتی که میگه اهل بیت علیهم السلام خودشون تو این مجالس قدم میگذارن و حاضر میشن.
عرض کرد کسی خبر آورد از رویت هلال محرم، مجلس عزا گرفته بود، یکی از دوستان شما، مهمان مجلس او شدم برای گریه بر جد قریبتان حسین علیه السلام. امام دعایش کرد و پرسید وقت بیرون آمدن مقابل درب مجلس کسی را ندیدی؟ گفت دیدم ولی نشناختمش، شب بود و هوا تاریک. امام صادق علیه السلام فرمود من بودم آن که دیدی و نشناختی. عرض کرد پس چرا نیامدید تا صدر نشین مجلس عزا باشید، شما که خود صاحب عزای این مجالسید؟ فرمود خواستم وارد شوم ولی دیدم که صدر نشین مجلسند، می گریند و نوحه می خوانند و زار می زنند. جدم رسول خدا، پدرم امیر المؤمنین و مادرم فاطمه زهرا.
واقعا خیلی عجیبه، در عظمت مجلس عزای امام حسین علیه السلام همین بس که صاحب عزاهای واقعی یعنی پیامبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و بقیه اهل بیت علیهم السلام حضور دارن. به ذهنم رسید این روایت زیبا رو تایپ کنم و بفرستم توی گروه تا رفقا هم ببینن و نظر بدن. چند دقیقه بعد یکی از دوستان در جواب پیام من یک ترک صوتی از استاد عالی فرستاد. حاج آقای عالی حکایتی رو تعریف می‌کردن از حضور حضرت زهرا سلام الله علیها تو مجالس روزه.
مرحوم میرزا عبدالله کاشانی تو زندگیش می‌نویسن که یه ایام محرمی بود، جلساتی قبول کرده بود برای خواندن روزه و صحبت کردن، 5-6 جلسه قبول کرده بود. یه پیرزنی یه مرتبه اومد روز اول محرم جلوشو گرفت، گفت میرزا عبدالله ما خونمون روزه داریم، اگه میشه بیا روزه خونه ما رو هم بخون. گفت مادرم من 5-6 جلسه قول دادم، دیگه بیشتر از این فرصت نمیکنم. گفت ما هم روزمون مال امام حسینه مثل جاهای دیگه، چه فرقی میکنه، بیا روزه ما رو هم بخون. ایشون برای اینکه رد نکنه او رو یه ساعتی رو قرار داد که خود اون پیرزن بگه نه من این ساعت رو نمیخوام، ساعت خوبی نیست. گفت مادرم من فقط ساعت 2 وقت دارم. حالا ساعت 2 کی حال روزه گوش کردن داره؟ گفت من فقط ساعت 2 وقت دارم. اون پیرزن گفت خدا بهت خیر بده، خیلی ساعت خوبیه، همون موقع بیا. دیگه دید خب خودش دیگه همچی تدبیری کرده، دیگه چاره ای نداره. گفت باش. روزانه میرفت، مستمعش هم 5-6 تا زن بیشتر نبودن، روزهشون میخون، یه نیم ساعتی صحبت میکرد تا شد روز عاشورا که طبق رسم حالا اون زمان جوری بود، خود ایشون هم همین کار رو میکرد، تمام روزه ها و مجالس بعد از ظهرش رو صبح قرار داد که بعد از ظهر خالی باشه کاملا، بتونه استراحت بکنه تا مثلا شب عاشورا یا مثلا تو شب بتونه عرض ادب بکنه. همه روزه هاشون مجالس رو انداخت صبح. مجلس این پیرزن رو یادش رفت بهش بگه که این مجلس تو یه ساعت صبح قرار بده، نگفت. ظهر بعد از نماز ظهر رفت خونه، نهارشو خورد، گرفت بخوابه. در خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دید. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که میرزا عبدالله به اون پیرزن نگفتی که مجلسش رو به یک ساعت دیگه بنداز، منتظر توی، چرا نرفتی؟ او بلند شد، سراسیمه لباس پوشید، با اینکه فاصلهش تا خونه اون پیرزن زیاد بود، دوید به سمت اون خونه. هوا گرم بود، از دور میدید که این پیرزن میاد سر کوچه، میره تو، مضطرب هستش. اون پیرزن نمیدید اینو، او از دور میدید. سریع وقتی رفت نزدیک که شد تا اون پیرزن دیدش، گفت میرزا عبدالله چرا نیومدی؟ خانم حضرت زهرا تو مجلس نشسته. زد تو سر خودش، و اون چیزی رو که من تو خواب میبینم این تو بیداری داره میبینم، اون چیزی رو که من تو خواب دیدم
عذاب، خود صاحب عذاب دم در با قد خمه، شب اول عذاب پیرنت ای آقا، زینت عرش اعظمه، شب اول عذاب خود صاحب عذاب دم در با قد خمه.
واقعا که ماها قدر مجالس عزای امام حسین علیه السلام رو نمیدونیم، مجالسی که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون مجالس حاضرن. چند دقیقه بعد محمد یکی از دوستانم این پیام صوتی رو فرستاد توی گروه.
سلام به همه رفقا، عزاداری های همه قبول حق. قبل از این که این بحثا توی گروه مطرح بشه، من قلبا معتقد بودم که واقعا وقتی آدم پا میذاره تو مجالس عزا احساس میکنه اینجا با بقیه جا فرق داره، درست شبیه حرم های اهل بیت علیهم السلام. الان که این بحثا مطرح شد یقینم بیشتر شد، واقعا انگار اهل بیت خودشون تو مجلس عزای امام حسین حاضرند و این معنویت مجالس عزا هم به خاطر حضور اوناست. منطقی هم هست، هر جا مجلس عزایی تشکیل میشه باید صاحب عزا هم حضور داشته باشه. واقعا چقدر خوبه که آدم به مجلس روزه اینجوری نگاه کنه، امام زمان رو توی این مجالس حاضر و ناظر بدونه. اون وقت رفتارش بچه ها خیلی فرق میکنه. توی مجالس ادب رو خیلی بهتر رعایت میکنه. دیگه همه حرفی رو نمیزنه و خیلی بیشتر مراقب رفتارشه. چرا؟ چون مجلس روزه محل حضور امام زمانه، محل حضور اهل بیت.
السلام السلام حجت ابن الحسن، من فدای شال مشکی ازاد، من فدای دونه دونه قصه هات، من فدای بغض و عشق و گریه هات، من فدای شال مشکی ازاد، من فدای دونه دونه قصه هات، من فدای بغض و عشق و گریه هات، فدای رخسارت که ز دیده ما پنهونه، فدای رخسارت که ز دیده ها پنهونه، فدای اون چشمات که همیشه غرق خونه. بیا عزیز از زهرا،
حرفای محمد خیلی منو به فکر فرو برد. یعنی امام زمانی که هممون آرزوی زیارتش رو داریم، همین نزدیکی ها توی همین مجالس روزه است. یه دفعه یاد یه صحبتی افتادم از مرحوم حاج آقای لطیفی نسب.
خود وجود مقدسش فرمود که هر کجا مجلس روزه تشکیل میشه اونجا حرم منه. هر کجا که حرم امام حسین شد، مجلس امام حسین شد، صاحب عزا، صاحبان عزا در اون مجلس شرکت میکنه. اول کسی که در اون مجلس شرکت میکنه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بعد وجود مقدس مولا صاحب زمانه. منتها چشمان ما اون لیاقت رو ندارد، قلوب ما اون شایستگی رو ندارد که وجود مقدسشون رو ببینیم یا درک کنیم.
من فدای شال مشکی ازاد، من فدای دونه دونه قصه هاد، من فدای بغض و عشق و گریه هاد، من فدای شال مشکی ازاد، من فدای دونه دونه قصه هاد، من فدای بغض و عشق و گریه هاد، فدای رخسارت که ز دیده ها پنهونه، فدای اون چشمات که همیشه غرق خونه. بیا عزیز از زهرا،
به ذهنم رسید مثل همیشه برم خدمت استاد محسن فرهمند و از ایشون در مورد این موضوع سوال کنم.
وقتی بزرگی از یک خانواده ای از دنیا میره، در واقع تمام مراسم مربوط به ختم و بزرگداشت و تسلیت و تعزیت و ترحیم او رو فرزند او متکفل هست. اون شخص به دیگران خوش آمدگویی میکنه و عملا همه بر او وارد میشن. شما به احکام فقهی تعزیه توجه کنید. تعزیه یعنی عزا گرفتن، تسلیت دادن به یه صاحب عزایی در فوت عزیزش. میبینیم که مثلا در باب ریا صحبت کردن و گفتن که آقا ریا که مبطل هست و عمل رو از درجه قبولی ساقط میکنه، همه جا حرام است یا خلاصه مرجوح ناپسنده. اما در یک جا ریا مستحبه، اونم اینه که شما به مجلس ختم کسی رفتی، ریا مستحبه به این معنا که بری خودتو به صاحب مجلس نشان بدهی و به او تعزیت بگویی. یعنی پدر بزرگ بنده از دنیا رفته، شما اگر آمدی رو رفاقت با من، این پسندیده نیست که بگی خب من میخوام ریا نشه، میرم اون گوشه مشایج قایم میشم و نه کسی اومدن منو ببینه نه کسی رفتن منو. نه، شارع میفرماید که مستحب به شما بی خودتو نشون من بدی و به من تسلیت بگی. این قصه که در آداب رسوم جاریه ما هست به همین دلیل فقهی که عرض کردم ریشه در آموزه های شرع هم داره. این رو شما میبرید توی فضای مجلس سید الشهدا علیه السلام، چند تا چیز یک مرتبه خودشون نشون میده. وقتی شما به مجلس ختمه مادر من آمدی و من رو در مسجد پیدا نکردی، میگی خب نبود یا علی خدافظ، یا نه میگردی. اون گشتنه یه چیزیه، این جستجو، اون طلب، اون آدرس گرفتن، فلانی رو ندیدین، این اون حالت ولع و تشنگی و انتظاری است که اصلا به صد آموزه دیگر دینی من و شما مأمور به اونیم. خواهم بگم خیلی ریشه در طبیعیات ما داره، یعنی یه دو تا چهار تای خیلی ساده در روایات ما رو به این نقطه میرسونه که اگر کسی متوجه به این باشه که صاحب عزا که باید خودشو بره به او نشون بده و باید به او تسلیت بگه و بره به او تعزیت بگه، بره به او عظم الله اجورکم بگه و به او سر سلامتی بگه، اون آقا وجود مقدس حجت ابن الحسن، نزدیکترین نسبت رو امروز داره با وجود مقدس سید الشهدا، نزدیکترین نسبت نسبی و نزدیکترین ویژگی شخصیتی رو داره نسبت به ساعت مقدس سید الشهدا. و این بزرگوار صلوات الله علیه امام زمان ماست، هم متولی دین ماست، متولی هدایت ماست، متولی حیات ماست، متولی همه چی هست. صاحب عزاست، ما باید دنبالش بگردیم که بریم بهش بگیم آقا سر شما سلامت. اما یه جنبه دیگری که باز کنار این خودشو نشون میده اینه که شما وقتی روزه خانی میکنی یا روزه میشنوی یا گریه میکنی یا تباکی میکنی یا ابکا میکنی، میای در مزان اجابت قرار میگیری. وقتی در مزان اجابت قرار گرفتی برای چی دعا کنی؟ برای اون چیزی که مهمتر از اون چیزی در عالم نباشه. نمیگم برای چیزای دیگه دعا نمیکنیم، ولی برای اون مهمترین حقیقت حتما آدم با معرفت دعا میکنه. اون حقیقت چیزی جز ظهور امام زمان علیه السلام نیست. نمیشود کسی حسینی باشه مهدوی نباشه. این دوتا لازم و ملزوم یکدیگرن، تکمیل کننده همدیگرن، یکی حلقه پنجم و یکی حلقه چهاردهم از یک زنجیرن و این زنجیر یک سر داره، یک ته داره، یک پارچه از این زنجیر. کلهم نورون واحد، ولی نمی شود توجه به ادب سید الشهدا علیه السلام و آنچه که مربوط به تعظیم شعار اون بزرگواره بشود بدون توجه به اینکه امام علیه السلام محور این جریانه، برای تعجیل در فرج اون بزرگوار، برای تعمیق معرفت و ارادت و ولایت و نسبت به اون بزرگوار دعا کنیم و در کنار همه اینها اون حس عاطفی که طرف میاد به این آقا تسلیت میگه، او رو برمی‌انگیزاند تا اگر امام زمان رو در مجلس پیدا نکرد از پای ننشینه، بره تا اون بزرگوار رو پیدا کنه. این طلب، این تشنگی، این درخواست چیزیست که طرف رو ثانیه‌ای رشد می‌بره. و از مجلس سید الشهدا این حقیقت و این گوهر رو بگیریم، یک رکن رکینی از اون مجلس در هم شکسته و انصاف این است که یک روزخانی بیحال و بیروحی خواهد بود.
از حرفای استاد فرهمند به یه نتیجه جالب رسیدم و اون این که انگار مجالس روزه یه جور کلاس درسه، کلاس انتظار، جایی که باید آدم خودشو برای امام زمان علیه السلام بسازه. اصلا این مجالس برای همینه، برای مقرب شدن به حسین امروز، یعنی حضرت مهدی علیه السلام، برای از امام زمان گفتن و شنیدن. توی همین فکرا بودم که یاد یه مطلبی افتادم از استاد لطیفی نسب.
این همه مهم است مجالس ذکر اهل بیت، ذکر امام حسین سلام الله علیه، برای اینکه از تو این مجالس سربازان امام زمان به وجود بیاد. این مجالس باید ما رو برای امام زمان تربیت کنه. 2 ساعت میبینی مجلس وعظ و سخنرانی و روزه و سینه زنیه، 2 کلام برای امام زمان حرف نمیزنه، 2 کلام دعا نمیکنه برای حضرت. بله این مجالس خیلی خوبه، بالاخره از آتش جهنم نجاتت میده، ولی آیا تو این مجالس کاری کردی که برای اهل بیت اثر داشته باشه، خدمت به اهل بیت باشه؟ که بزرگترین خدمت این است که ما آماده بشیم برای امام زمان، دعا کنیم برای حضرت، بخوانیم
به دم المظلوم از ناله خاتم الحجه، به دم المظلوم از ناله خاتم الحجه، دل عالم خون از ناله خاتم الحجه، بدم المظلوم جل ولی کنفره، بدم المظلوم جل ولی کنفره، بدم المظلوم جل ولی.
مثل همیشه لازم دیدم تماسی بگیرم با حاج آقای قدرتی و در مورد اهمیت دعا برای فرج امام زمان تو مجالس عزای امام حسین از ایشون سوال کنم. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام، در خدمتیم، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله.
ممنونم حاج آقا، همچنین شما. ببخشید مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
حاج آقا میخواستم در مورد اهمیت دعا برای فرج امام زمان علیه السلام تو مجالس عزای امام حسین علیه السلام برامون توضیح بدین.
بله اجازه بدین من یه داستانی رو براتون نقل کنم. جایی که ذکر مصائب ابا عبدالله علیه السلام باشه، اونجا حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست. مرحوم علامه امینی در این کتاب جرعنوش قدیر میفرمان که پسرشون نقل میکنن که بعد از فوت ایشون در خواب دیدن پدرشون رو، گفتن که پدر شما برای امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی کار کردید، کتاب القدیر رو نوشتید، کتاب خونه اون چنانی در نجف درست کردید، کدوم کارتون زود به دادتون رسید بعد از مردن؟ علامه امینی فرمودن که زیارت امام حسین علیه السلام. اون موقع راه کربلا بسته بوده. پسر به پدر میگه که آقا الان راه کربلا بسته است، ما نمیتونیم بریم. ایشون میفرمان که هر جا عزای ابا عبدالله علیه السلام بود بروید همونجا شرکت کنید، اونجا حرم حسینه. چطور هر شرکتی یه دفتر مرکزی داره، چندین شعبه داره، شعباتی داره جای جای کشور یا جای جای عالم. وقتی مردم به دفتر مرکزی دسترسی ندارن میرن تو شعبه نزدیک خودشون، کارشون راه میفته. نمیتونی بری کربلا، شعبش مجلس عزای ابا عبدالله علیه السلامه. حالا این مطلب رو میخواستم برای این بگم که ما در روایت داریم خدا به ابا عبدالله علیه السلام در ازای شهادتشون 4 تا چیز داده. یکیش اینه اجابت دعا تحت قبته، در حرم ابا عبدالله علیه السلام تحت قبه مقدسه حسینی علیه السلام دعا مستجابه. خب اگر قبول داریم که مجلس عزای امام حسین حرم امام حسین علیه السلام هست، پس دعا توی این مجالس رو باید خیلی غنیمت بشمونیم، و البته چه دعایی بالاتر از دعا برای فرج. امام زمان از ما عزادارا توقع داره که توی این مجالس دعا کنیم برای فرج. اگه یه نگاهی به تشرفات و پیغامهایی که امام زمان برای شیعیان فرستادن بندازیم، تایید این حرف رو میگیریم. در یکی از این پیغامها حضرت فرمودن هر کس بعد از گریه برای امام حسین علیه السلام برای فرج من دعا کنن، خودم براشون دعا میکنم. یه جای دیگه فرمودن به شیعیانم بگید خدا رو به حق عمه ام زینب سلام الله علیها قسم بدن تا فرجم رو نزدیک کنه. اینها خودش کد نشونه است، یعنی توی این مجالسه که باید برای فرج دعا کرد.
خیلی ممنونم آقا، خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم، التماس
به دم المظلوم سر کن شب غیبتش خدا، نفس المهموم شد هر نفس امام ما، به غم مغموم غمگین شد کل ما سوا، به دم المظلوم اجل ولی کل فرج، به دم المظلوم اجل ولی کل فرج، به دم المظلوم اجل.
مثل همیشه رفتم سراغ نوار کاست های قدیمی پدرم، همیشه بین نوارها مطالب ناب و جدیدی پیدا می کردم. نوارها رو زیر رو کردم تا بلکه بتونم نواری در این موضوع پیدا کنم. نواری پیدا کردم از استاد سید حسین مؤمنی.
طلبگی میگن آقا فعل معصوم، امضاء معصوم، تقریر، اینا همه حجته. اگه شما یه کاری کردی امام معصوم وایستاد و نگاه کرد و هیچی بهت نگفت، فعل معصوم حجته، امضای معصوم حجته، سکوت معصوم حجته. یه خانومی داریم که من گریه کردن شماها رو دیدم برای این خانوم، به نام ام البنین. این خانوم میمد تو قبرستان بقیه چهار صورت قبر درست میکرد، خودش هم بین این قبرها میشست، گاهی وقتا میگفت حسینم، گاهی وقتا میگفت عباسم، گاهی وقتا میگفت اونم. صورت قبر درست کرد، قبر که اونجا نبود، امام سجادم می ایستاد می دید و سکوت میکرد. شما همتون الان تو کربلا اید، ولو تصویر حرم گذاشتن اینجا، همتون الان تو کربلا نشستین، لذا محلی که هستید محل استجابت دعاست. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم آقا این کم نباید بگی، اون دور دستا رو باید ببینی، محل استجابت دعاست. این دستت که چند بار بلند میشه به سینت میخوره، بشمر، یعنی تو این دستو که این همه میره بالا و میاد پایین، یکیش نباید جواب بگیره؟
حس کردم نکته های خیلی نابی رو پیدا کردم. واقعا این وظیفه مداها و منبری هاست که مجلس روزه رو بر مدار صاحب عزا و دعا برای فرج منتقم بگردونم. تصمیم گرفتم یه مطلبی در این مورد بنویسم و توی فضاهای مجازی پخش کنم. خدا کنه مجالس عزای ما جوری باشه که لبخند رضایت رو رو لب صاحب عزا بنشونه.
در دو فصل امام مسئله نهضت رو گره زدن به مسئله عاشورا، یکی در فصل اول نهضت یعنی روزهای محرم سال 42، تریبون بیان مسائل نهضت شد حسینیه ها و مجالس روزخانی، حیات سینه‌زنی و روزه روزخانها و ذکر مصیبت گویندگان مذهبی، و یک فصل، فصل آخر نهضت بود، یعنی محرم سال 57 که امام اعلام فرمودند که ماه محرم گرامی و بزرگ داشته بشه.